ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و همراهید با رادیو فردا در جمعه شب ایران، دومی شب از مهر ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیم ساعته زنده شبانگاهی رادیو فردا با بخشای متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها اولین بخش در مجله شبانگاهی ماست و همکارم حمید فاطمی همراه ماست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، قربان علی دوری نجف آبادی دادستان سابق کل کشور میگوید توبه سعید مرتضوی پس از 7 سال دیگر اثری ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دوری نجف آبادی شامگاه پنجشنبه با اشاره به پوزش خواهی سعید مرتضوی گفت در سال 88 به عنوان دادستان کل کشور دستور داده بود زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند، اما سعید مرتضوی به گفته آقای دوری خودسرانه یا غیر خودسرانه دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر کرد. آقای دوری نجف آبادی همچنین مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی را در سال 82 بر اثر غفلت بعضی از افراد عنوان کرد و گفت این واقعه باعث قطع رابطه دولت کانادا و کارشکنی زیاد کانادا علیه نظام شد. هیئت تحقیق و تفحص مجلس ششم سعید مرتضوی را به ضرب و جرح زهرا کاظمی در دوران بازداشت متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی به ایران پیشنهاد کرده است که اگر تولید نفت خود را در سطح کنونی روزانه 3.6 میلیون بشکه ثابت نگاه دارد، عربستان نیز حاضر است تولید نفت خود را کاهش دهد تا قیمت نفت افزایش یابد. به گزارش رویترز، این پیشنهاد در ماه جاری سپتامبر به ایران ارائه شده و عربستان منتظر پاسخ آن است. ایران پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تولید نفت خود را افزایش داده و تا به حال با ثابت نگاه داشتن آن موافقت نکرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هفته آینده نشستی مشورتی در الجزایر خواهد داشت که روسیه غیر عضو اوپک نیز در آن شرکت می‌کند. بهای کنونی نفت حدود بشکه 46 دلار برای تأمین بودجه بیشتر کشورهای عضو اوپک کافی نیست. یک مقام ارتش سوریه روز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت حملات هوایی دولت این کشور به شرق شهر حلب ممکن است ادامه یابد و حتی حملات زمینی هم به آن اضافه شود. این حملات گروه امدادگران را هم هدف قرار داده است. بمباران هوایی به شرق حلب به دنبال شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای تمدید آتش‌بس از سر گرفته شده است. فعالان سوری میگویند از بامداد روز جمعه دست کم 60 حمله به بخش شرقی حلب که در دست مخالفان دولت سوریه است صورت گرفته است. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران قادر به تولید موشک‌هایی با دقت کاملا نقطه زن در تولید انبوه است و به گفته او جنگلی از موشک در تونل‌ها و سیلوها آماده پرتاب به هدف هستند. او گفت این موشک‌ها پدافند هوایی ایران را حتی از سیستم‌های S-300 هم بی‌نیاز کرده است. روز 31 شهریور ماه در رژه نیروهای مسلح ایران موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده به نمایش گذاشته شد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که موشک ذوالفقار میتواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. کشورهای غربی بارها پس از توافق هسته‌ای با تهران به برنامه موشکی ایران اعتراض کرده و آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خواندند. یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از آنچه زد و بند بین آمریکا و روسیه بر سر سوریه خواند ابراز نگرانی کرد. آقای رحیم صفوی در یک برنامه تلویزیونی گفت در سوریه در یک سو ائتلافی بین ایران، روسیه و حزب الله لبنان وجود دارد و در مقابل بین کشورهای عربی و اردن، ترکیه، آمریکا و اسرائیل هم ائتلافی است. او گفت منافع و سهم ایران در سوریه نباید نادیده گرفته شود. پیش از این مقام‌های ایران باقی ماندن بشار اسد در سمت خود را خط قرمز ایران خوانده بود.
متشکرم از شما، حمید فاطمی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما را میشنوید. دادستان سابق ایران گفته توبه مرتضوی درباره بازداشتگاه کهریزک بی‌فایده است.
الان داره اینو علنی میکنه، چون میدونیم از نظر اداری این محرزه که این دستور مطرح بوده که زندانیان رو به کهریزک نبرن و آقای مرتضوی فقط به خواست نیروهای امنیتی این کار رو کرده.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی گفته مناطق آزاد از موفق ترین بخش‌های ایران هستند.
مشکل اقتصاد ایران مشکلش سیاسیه. سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاط است، برای اینکه بازیافت کنه خودش رو 15 20 سال وقت می‌خواد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. حملات هوایی گسترده به بخشی از حلب در سوریه که در کنترل مخالفان دولت بشار اسد است، ده‌ها زخمی و کشته بر جای گذاشته است. گفته شده این یکی از شدیدترین حملات از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه است. همکارم ایلیا جزائری از منطقه همراه ما سر جزئیات را در این زمینه دنبال کنیم. ایلیا، از تلفاتی بگو که در این مناطق اعلام شده و آخرین اخبار را از جنگ حلب بگو.
آزاد حمزه الخطیب رئیس بیمارستان مرکزی حلب گفته 91 جنازه به این بیمارستان رسیده. تا یک ساعت پیش تقریبا این اعلامو داشت و همچنین رئیس اورژانس مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب گفته که 40 ساختمان دست کم منهدم شدن در بمباران‌هایی که صورت گرفته. هنوز به طور دقیق نمیشه گفت که بمباران توسط چه گروهی یا چه کشوری صورت گرفته، اما منابع مخالفان و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگن جنگنده‌هایی که این حملات رو انجام دادن بخشی از اونها جنگنده‌های مدرن بودن که به نظر میرسن جنگنده‌های روسی هستن و بخشی از حملات توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه بوده که بمب‌های بشکه‌ای پرتاب کردن. همینطور که گفتی شدیدترین حمله به حلب هست. حتی فرماندهان مخالفان میگن همچین حمله ای رو سراغ ندارن با این شدتی در سالهای گذشته. این حملات دقیقا یک روز بعد از اون صورت میگیره که ارتش سوریه اعلام کرد عملیات خودش برای بازپسگیری کامل حلب رو از مخالفان آغاز کرده. بخش غربی شرقی حلب که حدود 250,000 غیر نظامی درش ساکن هست در کنترل مخالفان هست. مخالفان میگن چند بار از چند محور نیروهای دولتی خواستن پیشروی کنن به صورت زمینی، اما جلوی این پیشروی گرفته شد.
در کنار این حمله که یکی از شدیدترین حمله ها در سوریه توصیف شده، چه خبر از گروه خلافت اسلامی؟ جنگ با این گروه دوچار چه تحولاتی شده؟
در شمال آزاد جنگ هایی هست و درگیری هایی وجود داره. از یک سو ترکیه حملات توپخانه‌ای داشته به مواضع گروه خلافت اسلامی در حومه شمالی حلب. حدود 4 نفر از شبه نظامیان کشته شدن بنا به گفته منابع ترکیه و همچنین منابع از ارتش آزاد سوریه که اونها هم با پشتیبان ترکیه در حال جنگ هستن با گروه داعش. از یک سو گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا از راه هوا اسلحه پرتاب کرده برای جنگجویان کرد به منظور تقویت اونها برای جنگ با داعش. این اتفاق اعتراض ترکیه را هم در پی داشت. رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوغان در سازمان ملل متحد ببخشید در نیویورک در یک مسابقه تلویزیونی به این اقدام آمریکا اعتراض کرد.
ایلیا، از آتش بس برای ما بگو. مذاکرات سیاسی سوریه هم مطرح هست. آیا قرار هست باز هم شاهد تحولات جدیدی در زمینه آتش بس باشیم؟
یکم الان که داریم صحبت میکنیم بعید هست که به این زودی ها بشه توافقی کرد. فقط ساعتی پیش بود که آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از صحبت هایی که داشته با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته در مذاکرات پیشروی بسیار کمی صورت گرفته و زمینه مشترک بسیار کم و کوچک هست. اما بقیه مذاکرات و بقیه صحبت ها بسیار امیدوارکننده نیست درباره شروع مذاکرات، یا بهتر بگم حتی آتش بس. کاخ سفید گفته الان اعتبار ترکیه با آغاز حمله حلب روی محک هست. از طرفی نماینده دولت سوریه در سازمان ملل متحد آقای بشار جعفری گفته برخلاف پیشبینی‌های گذشته مذاکرات صلحی در ماه اکتبر ماه آینده میلادی نخواهیم داشت. مخالفان هم گفتن روسیه در حقیقت اپوزیسیون سوریه، ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه متهم کرده روسیه رو به نادیده گرفتن آتش بس.
ممنونم ایلیا جزائری همکارم از منطقه. آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان سابق ایران گفته توبه سعید مرتضوی درباره حادثه کهریزک بی‌فایده است و فرستادن بازداشت شده ها به زندان کهریزک در سال 88 نتایج زیانباری برای کشور داشته. خبرگزاری فارس گزارش داده که دادستان پیشین ایران همینطور گفته با اینکه دستور داده بازداشت شده ها به کهریزک منتقل نشند، اما این دستور با مخالفت محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت روبرو شده و به گفته آقای نجف آبادی سعید مرتضوی خودسرانه یا غیر خودسرانه زندانیان رو به بازداشتگاه کهریزک فرستاده. بشنویم گفتگوی رضا جمالی رو در این زمینه که با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن گفتگو کرده.
ما میدونیم که رفتن آقای مرتضوی از شهر بابک به کرمان به خاطر احکامی بود که جنجال آفرید، مردم علیه او اعتراض کردند و برای اینکه سر صدا رو بخوابونن آقای مرتضوی رو از شهر بابک بردن به کرمان. بعد در ماجرای اومدنش به تهران هم مقامات قضایی قوه قضاییه در اون موقع اعتراض داشتن برای اینکه اون رو از نظر قضایی در این حد نمیدونستن که بیاد در تهران. قضاتی که در واقع معتقد بودن که تا حدی باید استقلال قوه قضاییه رو رعایت بکنن معتقد بودن که آقای مرتضوی بر اساس خواستی که نیروهای امنیتی اون هم معلوم نیست از چه رده‌ای به او میدن در واقع حکم میده. بنابراین مسئله آقای مرتضوی تخلفاتش خیلی طبیعیه که در قوه قضاییه مطرح شده باشه و کسانی مثل آقای دوره نجف‌آبادی تا حدی مخالفت خودشون رو مطرح میکردن، ولی خب معلومه که آقای دوره نجف‌آبادی حتی جرئت نکرده اون موقع این مسئله رو علنی بکنه و الان داره اینو علنی میکنه، چون میدونیم از نظر اداری این محرزه که این دستور مطرح بوده که زندانیان رو به کهریزک نبرند و آقای مرتضوی فقط به خواست نیروهای امنیتی این کار رو کرده و این حرفای آقای دوره نجف‌آبادی هم یک دلیل دیگه برای این مسئله.
آقای رمضان‌پور، الان این موضع‌گیری تازه آقای دوره نجف‌آبادی علیه سعید مرتضوی به عنوان یکی از مقامات ارشد در جمهوری اسلامی عضو مجلس خبرگان رهبری هم هست، ایشون شرایط و جایگاه فعلی سعید مرتضوی رو چگونه خواهد کرد؟
من فکر میکنم که آقای مرتضوی رو به هر حال با مشکل مواجه میکنه، برای اینکه ما اگر نگاه کنیم هفته پیش به صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای، آقای محسنی اژه‌ای تقریبا حرفای آقای مرتضوی رو رد کرد، یعنی با وجودی که دادستان وقت کشور خودش داره میپذیره که در این زمینه حداقل به خود خودش طور غیر عمدی قصوری صورت گرفته، آقای اژه‌ای همون رو هم نپذیرفت. و حالا اینکه آقای دوره نجف‌آبادی داره این مسئله رو مطرح میکنه به نظر من نشون میده که ابعاد مسئله کهریزک در ایران خیلی جدیتره. البته روشنه که یکی از دلایل اون این هست که غیر از آقای روح‌الامینی که پسر او در این ماجرا کشته شد و از در واقع چهره های با نفوذ در حاکمیت ایران بود، گروه دیگری از بچه های مقام های کشوری که البته به مرحله کشته شدن نرسیدن در اون ماجرا بازداشت شده بودن. بنابراین این ماجرای کهریزک چون گستردگیش به نحویه که حتی بخشی از حاکمیت فعلی رو هم در بر میگیره، به هر حال به نظر من موضوع جدیه و آقای مرتضوی نمیتونه از این ماجرا خودشو بی آسیب به کنار بکشه.
الان آقای رمضان‌پور، این موضع گیری های یک سال اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله حتی خود همین ابراز ندامت سعید مرتضوی رو درباره حادثه کهریزک اگر نگاه کنیم، جملگی این معنا رو میده که در اونجا یه خطایی صورت گرفته، یه بی‌قانونی انجام گرفته. حالا چه اتفاقی افتاده که این رویکرد در رابطه با حادثه کهریزک الان داره خودش رو نشون میده؟
به نظر من سه فرضیه به طور همزمان میتونه روی مسئله اثر داشته باشه. یکی اینکه این مسئله اعدام تابستان سال 67 که آقای منتظری اون رو مطرح کرد، الان ما میبینیم بعد از سالها دوباره با بیرون اومدن یک سند دوباره مطرح میشه. این به همه این مقامات قضایی و امنیتی در ایران یادآوری میکنه که مسائل حتی اگر الان پنهان بمونه بعداً پنهان نمیمونه. فرضیه دوم، به هر حال نسبت به گذشته الان ثبت اطلاعات به نحوی هست که مجبور میکنه مقامهای جمهوری اسلامی رو که پاسخگو باشن، برای اینکه اطلاعات در سطح وسیع‌تر و دقیق‌تر در دست مردم هست. نظریه سوم هم این هست که به هر حال تنش امنیتی در درون کشور به نظر میرسه که با مطرح شدن مسئله تغییر در رهبری که به هر حال در آینده دور نخواهد بود به میزانی بالا گرفته و من بخشی از این رو ناشی از بالا بودن تنش سیاسی در درون نیروهای حاکم بر دستگاه امنیتی و قضایی کشور می‌بینم.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسئله سیاسی ایران بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. اما بشنویم از دور دیگه ای از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از دو هفته پیش در شهر ژنو آغاز شده و تا 9 مهر هم ادامه داره. قرار هست در آخرین روز این دوره گزارشگر جدید ایران به شورا معرفی بشه و کارش رو آغاز کنه. در گفتگوی با حسن نائب هاشم، کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر که در این نشست‌ها حضور داشته، درباره مباحث مطرح شده مرتبط با ایران پرسیدم.
بسیاری از کشورها از موارد نقض حقوق بشر در ایران صحبت میکنند و ما هم از جمله در این رابطه صحبت کردیم و مسائلی مثل دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو که میتونه صلح در کشور ما رو به خطر بیاندازه اشاره کردیم. موضوع دیگه که در رابطه با ایران مطرح شد در گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بود که مطرح کرد که بسیاری از کشورها از جمله ایران با روندهای سازمان ملل همکاری نمی‌کنند. خب در این رابطه ما به مسئله 18 سال سفر عقب مانده کمیسرهای عالی حقوق بشر اشاره کردیم. خب به هر حال گزارشگر ویژه ایران نتونست سفر بکنه و کمیسر عالی هم به مسائلی مثل اعدام‌های پرشمار، اعدام کودکان و غیره اشاره کرد.
آقای نائب هاشم، در مورد بازداشت‌های اخیر و آخرین وضعیت زندانیان سیاسی چه مواردی مطرح شد توی این نشست‌ها؟
بازداشت‌های خودسرانه ما در اون رابطه صحبت کردیم و وضعیت زندان‌ها رو بررسی کردیم، اینکه خب قواعد نلسون ماندلا در اون رعایت نمی‌شه و افرادی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی در زندان هستند و فعالان مدنی و همچنین و اصل تفکیک جرائم صورت نمیگیره به خاطر این زندانیانی که در اعتصاب قضا هستند، مشخص آقای موساوند و همچنین خب برای زندانی بودن مدت طولانی آقای کبودوند.
معمولا در هر دوره پیشنهاداتی مطرح میشه، اینکه خود شورای حقوق بشر بهتر از روی چه مواردی تکیه داشته باشه. در این دوره چه مواردی گوشزد شد که شورا باید بهشون توجه کنه؟
در حال هر کشوری سعی میکنه از موضعی که داره مسائلی که هست مطرح بکنه و خب همچنین سازمان‌های غیر دولتی مثل ما. تأکیدی که ما داشتیم در رابطه با مسائل جهان در این بودش که بخشی از جهان رو عملا داعش هدایت میکنه و گروه تروریست شبیه اون. در این حال به مسائل منطقه ما اشاره کردیم، مسئله اینکه ترکیه، عربستان و ایران به جنگ نیابتی با همدیگه دارن و اینکه خب سخنرانی که اخیراً آقایون خامنه‌ای و همچنین مفتی اعظم عربستان سعودی اعلام کردن به شدت مسئله ساز بود. ما همچنین خب در رابطه با صحبت‌های اخیر آقای منتظری، هیئت مرگ رو که آقای پور محمدی عضو یکی از اعضای اونا هست مطرح کردیم و اینکه مسئله عدالت انتقالی باید در شورای حقوق بشر مورد پیگیری قرار بگیره. اینها موضوعات جدی بود که ما برش انگشت گذاشتیم، به اضافه اینکه خب مسائلی رو مطرح کردیم در ارتباط با خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی که اکنون هستند در زندان را به خصوص مواجه هستیم با استفاده آقای احسان مازندرانی و همچنین وضعیت خطیر برادران رجبیان. اینها موضوعاتی بودش که در این خلال این چند هفته نسبت بهش برخورد داشتیم.
حسن نائب هاشم، کنشگر سیاسی فعال حقوق بشر، در نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در دو هفته گذشته در ژنو حضور داشت. اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با انتقاد از تعیین رقم بالا برای حداقل سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد گفته مناطق آزاد از موفق‌ترین بخش‌ها در ایران هستند. از بهروز کارونی بشنویم.
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه مناطق آزاد در ایران در مسیر دستیابی به توسعه هستند، افزود مناطق آزاد در سطح ایران به هدف نرسیدند، اما در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند. وی با اعلام اینکه در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بانکی و قانون کار اجرا می‌شود، اضافه کرد باید برای بررسی مناطق آزاد به عملکرد آنها در 3 سال گذشته پرداخت و اینکه در این مدت چه پیشرفتی نسبت به سایر شهرها داشتند. دولت حسن روحانی روز 14 تیر ماه امسال لایحه‌ای را به مجلس داد که بر اساس آن 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر ایران تأسیس خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مناطق آزاد جدید قرار است در استانهای ایلام، کردستان، اردبیل، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر ایجاد شوند. دولت حسن روحانی هدف از این لایحه را جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد اشتغال دانسته است. رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در نیوجرسی آمریکا:
فکر جذب سرمایه خارجی مثبته، برای اینکه سرمایه خارجی فقط پول نیست،
تکنولوژی فناوری ایناست که ایران به شدت احتیاج داره. مشکل اقتصاد ایران مشکلش سیاسیه. سیاسی هم به این صورت که سرمایه خیلی محتاط، سرمایه به خصوص سرمایه صنعتی، سرمایه تولیدی برای اینکه باز یافت کنه خودش رو یه 15 20 سال وقت میخواد و این باید خاطرش جمع باشه که در این 15 20 ساله امنیت داره، قبل از اینکه بیاد خیلی شفافیت میخواد. این جور چیزا مشکل ایرانه. این کارهایی که اینا کردن به هیچ وجه نزدیک به اونی که گفتن نبود، نه میزان صادراتش، نه میزان ایجاد اشتغالش، نه میزان تولیدش، هیچ کدوم نبوده.
فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که مناطق آزاد در ایران تجربه موفقیت آمیزی نداشتند. آقای خاوند با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان مناطق آزاد تأسیس شدند تا بنگاه‌های تولیدی در این مناطق مستقر شوند، می‌افزاید:
مناطق آزاد به هدف‌هایی که براشون تعیین شده بود با توجه به تجربه های جهانی نرسیدند و بارها و بارها منابع مختلف، منابع کارشناسی، نمایندگان مجلس گفتند که در این مناطق تولید افزایش پیدا نکرده، صادرات بیشتر نشده و عمدتاً این مناطق آزاد به صورت سکوی برای واردات مورد استفاده قرار گرفته. من نمیدونم که آقای ترکان بر اساس چه ارزیابی کارنامه مناطق آزاد ایران رو مثبت ارزیابی کرد.
اما دلایل شکست مناطق آزاد کدامند؟ فریدون خاوند با اشاره به اینکه نمیتوان مناطق آزاد را به توصیف وی تافته جدا بافته از کل ایران دانست، میافزاید: همان بنبست هایی که در ایران وجود دارد در مناطق آزاد هم دیده میشود.
در زمینه روابط با منطقه و در زمینه روابط با جهان و به خصوص در شرایطی که ایران زیر تضییقات و فشارهای بین المللی هست، سرمایه گذاران اگر به منطقه اصلی ایران نمیان به مناطق آزاد هم نمیروند. تجهیزاتی که ممنوع ورودش به مناطق اصلی ایران به مناطق آزاد هم ورودش امکان پذیر نیست، چون کشورهایی که ایران رو زیر فشار قرار میدن طبعا صدور این تجهیزات رو به ایران ممنوع میکنن. در کنار این عامل اصلی عوامل دیگری هم هست، از جمله اینکه امکانات اداری در این مناطق فراهم نیست، زیربناهای لازم در این مناطق فراهم نیست و در این مناطق امتیازهایی هم قائل شدن برای اینکه مثلا شرکت‌های ایرانی هم اگر در این مناطق مستقر بشن بتونن از یک سلسله امتیازات استفاده بکنن. منتها شرکت‌های ایرانی هم به جایی که به مناطق آزاد ایران برن ترجیح دادن که به دبی برن یا به ترکیه برن یا حتی به مالزی و چین برن.
پیش از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در برنامه تلویزیونی در تیر ماه با اشاره به آنچه برخی تخلفات در مناطق آزاد نامید، شمار زیادی از شرکت‌های ثبت شده در جزیره کیش را متهم به صدور فاکتورهای غیر واقعی و فرار از مالیات کرد. در این میان به نوشته خبرگزاری مهر، اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، روز جمعه در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین حداقل سرمایه تأسیس بانک خارجی در مناطق آزاد انتقاد کرد. بر اساس این مصوبه حداقل سرمایه برای تأسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد از 25 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش یافته است. اکبر ترکان در این مورد گفت که با این تصمیمات بانک در مناطق آزاد تأسیس نمی شود. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار گفته بود که تأسیس بانک‌های برون‌مرزی باید از شعب بانک‌های معتبر باشد یا اینکه از سرمایه مکفی برخوردار باشد.
در باره سخنان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شنیدید در مورد مناطق آزاد و سرمایه تأسیس بانک‌های خارجی در این مناطق. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان با شما هستیم. در این بخش، کمتر از یک هفته بعد از موافقت وزارت خزانه داری آمریکا با فروش هواپیماهای مسافربری به ایران، مخالفت در کنگره آمریکا با این فروش آغاز شد. میریم سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن تا جزئیات بیشتر رو در همین زمینه جویا بشیم. آقای صدیقی، ابعاد این مخالفت تا کجا پیش رفته؟ آیا میشه گفت شامل نماینده‌های هر دو حزب میشه؟
بله، در آغاز خدمتون توضیح بدم که من همچنان در نیویورک هستم خانم اسدی، ولی در هر حال تازه ترین مخالفت با فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران از جانب رهبران حزب جمهوری خواه شروع شده. دو تن از اعضای با نفوذ مجلس نمایندگان، پیت راسکم رئیس محاسبات مالیاتی کمیته نظارت و جب هانسرلینگ رئیس جمهوری خواه کمیته مالی مجلس نمایندگان، در نامه‌ای به وزارت خزانه داری آمریکا خواستار پاسخ به پیامدهای فروش هواپیما به ایران شدند، به ویژه در عرصه امنیت ملی آمریکا. در این نامه تاکید شده که شواهد اندکی در دسته که تایید کننده توقف ارسال اسلحه و اعزام نیروهای رزمی و کمک‌های نقدی از سوی ایران به رژیم‌های سرکش و گروه‌های تروریستی باشه. این دو عضو جمهوری‌خواه کنگره از پشتیبانی سایر همکاران قانونگذار خودشون هم برخوردارن و تاکید کردن که تلاش برای جلوگیری از چنین فروشی رو ادامه خواهند داد. البته پیش از این هم در هفتم ژوئیه یعنی 17 تیر ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی رو تصویب کرد که کمپانی بوئینگ رو از تکمیل قرارداد فروش هواپیما به ایران منع میکنه، ولی این مصوبه هنوز قانونی نشده. حسن روحانی در همون حال رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک تلاش کرد که توجه آمریکاییان رو برای بازگشت به بازار ایران جلب بکنه. آقای روحانی چنین گفت:
چندین سفر تاکنون بوئینگ و مسئولین بوئینگ به ایران داشتن، مذاکرات مفصلی راجع به خرید هواپیما شده و من فکر نمی کنم هیچ گونه مشکلی برای کمپانی های آمریکا در ایران باشه. من رسما هم در یک سخنرانی قبلا در نیویورک و چند بار در ایران تاکید کردم که بعد از برجام راه برای کمپانی‌های آمریکا برای سرمایه گذاری، برای فناوری و تکنولوژی از نظر ما بازه. حالا ممکنه از نظر آمریکا مشکلاتی اونا داشته باشن، باید مشکلات رو حل بکنن. اتفاقا یکی از موارد مهمی که وجود داره این که بعد از برجام همه به خوبی از این فضا استفاده میکنن و تنها کشوری که نمیتونه به خوبی از این فضا استفاده بکنه کمپانی‌های آمریکایی هستن.
صدای حسن روحانی بود، رئیس جمهور ایران، که درباره قراردادهای مرتبط با فروش هواپیماهای مسافربری به ایران صحبت میکرد. آقای صدیقی، دلایل مخالفت اعضای کنگره و ابراز نگرانی این دو چهره شاخص کنگره آمریکا از فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران چه هست؟
دلایل متعددی رو برای مخالفت کنگره آمریکا با جمهوری اسلامی میشه برشمرد خانم آزاده. در مورد مخالفت با فروش هواپیماهای بوئینگ، نکته مهمی که بارها از جانب اعضای کنگره به اون تاکید شده و در این زمینه هم شواهدی رو از گذشته ذکر کردن اینه که هیچ تضمینی وجود نداره که این هواپیماهای جدید برای ارسال تجهیزات و تسلیحات نظامی و نفرات جنگی به سوریه و یا در حمایت از حزب الله لبنان که آمریکا اون رو یک سازمان تروریستی میدونه مورد استفاده قرار نگیره. قانونگذاران آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی ایران در گذشته چنین اقداماتی رو انجام داده و در آینده هم چنین خواهد کرد، یعنی تضمینی نیست که انجام نده، و این برای امنیت منافع ملی آمریکا و متحدانش در منطقه به ویژه اسرائیل بسیار خطرناکه. دلیل عمده هم آزاده خانم میدونین که ادامه دشمنی هاست که در ایران از جانب رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا گروه های تندرو و برخی از فرماندهان سپاه پاسداران دنبال میشه و تا این دشمنی ها بین قانونگذاران آمریکایی و رهبران جمهوری اسلامی وجود داره، این مخالفت ها هم وجود خواهد داشت. ولی نباید فراموش بکنیم که دولت آمریکا تا به حال به رغم همه این مخالفت ها تعامل با جمهوری اسلامی ایران رو پیش برده و این هفته هم که همه خبر صدور مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران رو از جانب وزارت خزانه داری آمریکا شنیدن. خانم آزاده.
خیلی از شما متشکرم. نادر صادقی همکارم از نیویورک از آمریکا همراه ما بود. درباره این شنیدید که مخالفت در کنگره آمریکا بالا گرفته با فروش هواپیماهای مسافربری به ایران. در سایت ما هم میتونید در مورد ابراز نگرانی دو چهره شاخص کنگره آمریکا از فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران بیشتر بخونید. radiofarda.com. اما به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم با این گفتگو و امیدواریم که شما همچنان بعد از این برنامه هم بتونید همراه ما بمونید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم البته دنبال کنید. متشکریم که همراه ما بودید. شب بر شما خوش.